مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد
میکوشیم با عزمی بلند برای شکوه و اقتدار تو.
ما تولید کننده ها موظفیم کالای تولید کنیم که بتونه با کالاهای اروپایی رقابت بکنه، چون هر ایرانی شایسته بهترین ها هستش.
استقلال، عزت، آزادی ما برمیگرده به تولید.
تونستیم علم روز دنیا رو اینجا بومی سازی کنیم. علم و دانش، سرفراز و سربلندی، خود
باوریم و دل به بیگانه نبندیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
بابا جهاد علم و صنعت سر بلندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی، بر عهد و میثاق شهیدان پایبندی.
به هم می پیوندیم،
هم دل می شویم
برای آبادانیت
ایران.
ایران ای سرای شور و عشق و امید،
ای سرای شور و عشق و امید. سال 1403،
سال جهش تولید
با مشارکت مردم.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربانی،
صدای فضیلت و فطرت.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. برادران و خواهران ارجمند، سلام به شما، وقتتون بخیر. بسیار ممنونیم از اینکه برنامه زلال تاریخ رو همانند هفته‌ها و جلسات گذشته همراهی می‌فرمایید. ما در این برنامه تلاش می‌کنیم حوادث و وقایع تاریخی صدر اسلام رو با تکیه بر مبانی کلامی اهل بیت علیهم السلام واکاوی کنیم، با حضور ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، مدیر محترم گروه تاریخ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، و از پژوهشگران و نویسندگان مبرز تاریخ اسلام. سلام علیکم جناب استاد، به برنامه خودتون خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی جناب ولی و شما شنوندگان عزیز برنامه. انشاءالله که همواره موفق و سربلند باشید، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم. اگر که شما دوستان گرامی، شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیر مباحث برنامه زلال تاریخ بوده اید، مستحضرید که به بررسی وقایع تاریخی دوران حکومت عمر بن الخطاب میپرداختیم و میپردازیم. جناب استاد جباری در برنامه‌های گذشته به بعضی از مشکلاتی که در زمینه قضاوت‌های عمر و همچنین مسائل مالی در زمان حکومت او بود پرداختند و اینکه امام علی علیه السلام چگونه به برطرف کردن این مشکلات پرداختند. در برنامه گذشته جناب استاد جباری درباره تأسیس دواوین در دوران حکومت عمر ابن الخطاب پرداختند و به اون اشاره کردند. دواوین جمع دیوان به دفترهایی گفته میشد که در اون اسامی سپاهیان و دیگر اقشار نوشته میشد و بر مبنای اون ضوابطی که عمر در نظر گرفته بود از بیت المال به اونها پرداخت میشد. جناب استاد به این مطلب اشاره کردند در ضمن مثالهای مختلفی که زدن، این که در واقع در زمان عمر پرداخت از بیت المال بر اساس ملاکهایی در نظر گرفته شد که خب باید گفت که تبعیض طبقاتی از همینجا شکل گرفت، مانند اینکه کسانی که مثلا در جنگ بدر حضور داشتن، کسانی که در جنگ احد بودند، کسانی که از مکه هجرت کردند، کسانی که از قریش بودند، همچنین انصار، مواری، برای هر کدوم از اینها یک عدد در نظر گرفته شده بود، اگرچه بعضی وقتها شاید اصلا ملاک و معیار درست و مشخصی هم نداشت، مانند آنچه که درباره عباس ابن عبدالمطلب گفتند که در این حال که از قریش بود که باید 5000 درهم میگرفت، ولی برای او 12000 درهم در نظر گرفته شده بود. خب موارد متنابهی رو جناب استاد اشاره کردند به اینکه تا کسانی که پیش از فتح مکه هجرت کرده بودند که 3000 درهم از بیت المال دریافتی داشتند. جناب استاد جباری در خدمت شما هستیم. حالا اگه از این نکته و از این موضوع دواوین نکته باقی مونده بفرمایید، وگرنه که بریم سراغ موضوع بعدی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یه تتمه‌ای باقی مانده، این رو عرض بکنم که مده بس کامل بشه.
بله،
در راستای همون تقسیم بلا معیار و بلا ملاکی که عمر بن خطاب داشت، این که میگم بلا ملاک، به ظاهر بعضا یه ملاک بود، مثلا اونو که حالا از مهاجرین هست فلان مقدار از انصار، یک ملاک اینجا، همون ملاک بر اساس یک قانون ثابت معقول منطقی مشروعی نبود، ضمن اینکه در همین جنب باز موارد نقض وجود داشت. مثلا حالا برای عموی پیامبر که عباس ابن عبدالمطلب بود، عرض کردم 12000 درهم لحاظ کرد، اما برای صفیه عمه پیامبر برای این 6000 درهم. و برای همسران پیامبر جالبه، برای همسران پیامبر تقریبا 3 گونه نرخ داره. برای عایشه بیشترین رو لحاظ کرده، خود این جای سوال دارد، مثلا به عایشه 12000 درهم، صرف این که چون دختر خلیفه اول است و به هر حال کسی است که سعی میکنه در امور مختلف دخالت بکند و به هر حال حدیث هی نقل بکنه و جز مکسرات در حدیث، حالا عمر نگفته به این خاطر، اما بالاخره بدون هیچ ملاکی برای عایشه 12000 درهم، برای دیگر همسران پیامبر 10000 درهم،
از جمله دختر خودش که حفصه باشه. بله.
حالا همینجا خوب عرض بکنم، مثلا اگر سبقتی در اسلام مطرح، سعوده بنت زمعه که 2-3 سال جلوتر از عایشه همسر پیامبر شده بود.
بله.
طبعا به او باید بیشتر بده اگر بحث سبقت مطرحه. و به بقیه همسران 10000 درهم، به دو نفر از همسران یعنی جویریه و صفیه که اینها کنیز بودند و جویریه در غزوه بن المصطلق اسیر شد و بعد به همسر پیامبر در آمد و صفیه هم در غزوه خیبر، به اینا 6000 درهم، یعنی برها نصف عایشه و 4000 درهم کمتر از دیگر همسران پیامبر.
فقط چون یه تشابه اسمی پیش اومد تفکیک کنیم، یک صفیه عمه پیامبر بود که 6000 درهم، و دیگری صفیه همسر پیامبر که او هم 6000 درهم.
6000 درهم، بله.
بله.
که البته خب در خیبر اسیر شد و یهودی بود و بعدش هم به هر حال مسلمان شد. و برای فرزندان از اهل بدر، ابناء البدریین یک، و دوم لمسلمت الفتح، کسانی که در جریان فتح مکه مسلمان شدن، اینها 2000 درهم، لکل رجل منهم 1000 درهم، 2000 درهم برای فرزندان بدریون و همینطور مسلمانان در فتح مکه. برای اینو باز موارد عجیب غریبه، برای اسماء بنت امیس،
همسر ابی بکر
و قبلش همسر جعفر طیار، که خب اصلا جزء سابقات در اسلام هست، هجرت به حبشه کرده، 15 سال در حبشه اونجا جهاد کردن، بالاخره اسلام رو ترویج کردن، سال هفتم بعد از غزوه خیبر برگشته، چرا به ایشون 1000 درهم؟ و عجیبه به
چرا شاید اینجا بهتره بگیم که همسر جعفر طیار، بعد همسر ابوبکر، و بعد هم همسر امیرالمؤمنین.
امیرالمؤمنین، بله. اما به این دارد که 1000 درهم، 1000 درهم و بین این و دیگر زمان فرقی قائل میشه، در حال که از سابقات، اگر ملاک سبقت در اسلام هست، خب از سابقات در اسلام، از مهاجرات بوده. و باز داره برای ام کلثوم بنت عقبه، احتمالا هم عقبه ابن ابی معیطه، برای اون، و باز برای ام عبدالله ابن مسعود، مادر عبدالله مسعود، 1000 درهم، مانند اسماء بنت امیس، برای این ستا گفتن 1000 درهم. برای بچه
از اون شخصیتی که غیر از ام ایمن یک بار دیگه اسمش رو میفرمایید جناب استاد؟
نه ام ایمن نه، عرض کردم اسماء بنت امیس،
بله.
یک ام کلثوم بنت عقبه،
بله.
عقبه بن ابی معیط غالبا، و یکی هم ام عبدالله بن مسعود.
ام عبدالله بن مسعود،
حالا چون عبدالله مسعود مهاجرین بوده، از سابقین بوده و بعدش هم هجرت به بشر کرد، برای مادر هیچ ملاکی به ذهن نمیرسه که مثلا وجه،
میخواستم ببینم یه وجه جمعی میشه بین این سه تا شخصیت زن پیدا کرد که
نه واقعا وجه جمعی دیده نمیشه. ام کلثوم بنت عقبه که جزء به هر حال کسانی است که بعدن اینها اسلام آوردن در فتح اینها، برای در فرضل المنفوس، منفوس یعنی مولود، بچه‌ای که متولد میشه، و لقیط، لقیط یعنی بچه‌ای که سرراهی پیداش میکنن، و مترعرع یعنی بچه‌ای که مدار روش کرده، 200 درهم،
بله.
برای اینها هر کدوم 200 درهم لحاظ کرده. اینها به هر حال گزارش هاست که در متون متعددی آمده، طبقات ابن سعد و هر شمد که تاریخ طبری و شرح ابن ابی الحدید و فتوح البلدان بنازوری امثال اینها منابع متعددی که آدرس دادن این نحوه تقسیم بیت المال هر شبت که اومده.
خب یه سوال بکنم جناب استاد، یکی این که پس به تمام کسانی که در جامعه اون روز حضور داشتن سهمی از بیت المال پرداخت میشد، درسته؟
بله.
و نکته دوم که این به تمام ساکنان سرزمین های اسلامی در واقع پرداخت می شود، این ماجرا فقط برای مدینه است الان؟
نه، برای مدینه است، برای مکه است، برای نواحی که به هر حال در دسترس هستند،
درسته؟
برای مناطق دوردست مثل عراق و فلان اینا نه، برای مناطقی که به هر حال صحابه درش هستن عمدتاً.
متصور هست که مثلا از بدریون و مهاجرین کسی در سایر نقاط اسلامی باشه؟
قطعاً بودن، بله بودن، و طبیعتاً اونا که در دسترس بودن به اونها هم پرداخت
می‌شده.
اما بالاخره این تقسیم مال همین مدینه است و مکه و به هر حال قریش، و طبعاً قریش مشمول می‌شدن دیگه، انصار و قریش ابناء اینها. چند روز فضا و نظام اونچنان نبود که نظامی باشد که بشه به تمام قبائل و تمام شهرها و امثال اینها. اونها طبیعتاً بر اساس همون اگر صحابه ساکن میشد در اونجا سهمی از غنایم مثلا میبود بعد از فتوحات اینها، طبیعتاً از همونها سهم موجود در اونجا.
یک شبهه بعضی وقتا مطرح میشه، اون هم در خصوص دریافت بیت المال، یعنی امام حسن و امام حسین در دریافت بیت المال. که حالا بعضی اشکال میکنند که باید اینها دریافت میکردن نمیکردن، نمیدونم پاسخ چی هست. به هر حال وقتی که اینها داده میشده، آیا اونها باید ابا میکردن از دریافتش؟
خیلی وقتا ولی این سوال میشه، ممکنه احیانا سوال بشه که اون مقدار اضافه ای هم که گاهی ممکن بود که در زمان خلفا به اینها داده بشه به عنوان بنی هاشم و امثال اینها، چرا اینها میگرفتن؟ در واقع متولی توزیع و تصرف در اموال خود اینها هستن، و این در واقع به نحوی به تعبیر حالا اخوندی خودون انقاذ هست، نجات دادن بیت المال هست از دست کسی که اهلیت لازم برای تصرف در بیت المال نداره، و اهل بیت خودشون میدانستن که این صرف چه اموری بکنه، اگر در امور شخصیشون نیاز بود مصرف میکنه، و الا به هر حال بر اساس زندگی زاهدانه که داشتن خب صرف افراد به هر حال مستحق جامعه و کسانی که ذی حق بودن میکردن. و آخرین نکته که اینجا عرض میکنم این که به هر حال معیار در این دیوانی که آقای عمر تدوین کرد خیلی مشخص نیست. اگر سابقه است که خب در این سابقه مثلا چرا به اسامه بیش از ابن عمر مثلا داده میشه، به نقلی عبدالعمر خوب جلوتره، چرا به سودا بنت زمع همسر پیامبر کمتر از عایشه مثلا داده میشه، با اینکه او جلوتر از عایشه همسر پیامبر شده، و خب اینجا به هر حال موارد نقض وجود داره. اگر بحث تقدیم اینکه با مهاجرین رو بر انصار به صورت مطلق مقدم کردن بازی بر چه ملاکی، چرا مثلا انصار رو در مرحله بعد قرار بدید، در حالی که اگر انصار نبودن که اسلام پیشرفت نمی‌کرد، اینها رو بر لحاظ کرد، خود همراهی انصار موجب رشد و گسترش اسلام شد و رسیدن به این به هر حال غنایم و فتوحات و امثال اینها. و همینطور بحث سابقه اگر حضرت عباس ابن عبدالمطلب مثلا بحث چه ملاکی، اون که سال هشتم اسلام آورده، این بعد مثلا 12,000 درهم به مراتب بیشترین مقدار رو آقای عباس ابن عبدالمطلب دریافت بکند، یا این که مثلا ابوبکر و قوم ابوبکر، عمر و قوم عمر که اول رو باش عرض کردیم، اینا مثلا مقدم بشه، اینا به چه دلیلی؟
بله.
و خب در حالی که و باز اگر معیار نیاز بود، نیاز افراد جامعه، بعد طبیعتا بر اساس نیاز افراد این ملاک متأسفانه مطرح نشد که حاجت و نیاز ملاک باشد. نهایتا می‌خواست این مدار به عدالت نزدیک بشه، باید این رو ملاک قرار میداد. گرچه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تقسیم بیت المال تسویه و مساوات قرار داد، اونجایی که کسی نیاز داشت حضرت از اون اختیارات خودش استفاده میکرد، مثل جریان عقیل و اینها.
بله.
سوال میشه طبیعتا اگه مالی به دست خود حضرت میرسید به عقیل هم فرمود دیگه، اونجا بحثش جداست، اما در تقسیم به هر حال ملاک تسویه مصابات بود. اینم یکی از موارد که در این قسمت امیرالمؤمنین مخالفت داشت با عمر و منتقد بود و بلافاصله بعد از رسیدن به خلافت بنا رو بر حال روال عدالت و تسویه مصابات قرار داد و اولین موردی که حضرت تقسیم رو انجام داد مجال شد که تقسیمی از بیت المال داشته باشه در بصره بود که در حال مدت اندکی بعد از آغاز خلافتش بود که صدای بعضی که عادت کرده بودن به این روال تقسیم عمر بلند شد. و باز از نکات دیگر این که متأسفانه در زمان عمر مسئله غیر عرب خیلی در حال تقلیل داده می شد، به اونها توهین می شد، تحقیر می شدن نسبت به عرب، امیرالمؤمنین این روال رو باز عوض کردن در تقسیم بیت المال به خصوص و دیگر موارد که حالا انشاءالله در بحثی که حالا در برنامه بعد عرض خواهم کرد یا شاید که در همین برنامه اگر فرصت بشه بحث تبعیض‌هایی که عمر در بحث عرب و عجم داشت انشاءالله نمونه های رو اشاره
خیلی خوب. بسیار خوب. این تبعیض‌ها در زمینه اعطای بیت المال هم بوده؟
بله.
خیلی خب، پس می‌گذاریم اونجا صحبت می‌کنیم. ممنونم از شما جناب استاد جباری. فاصله کوتاهی بگیریم، باز می‌گردیم و انشالله گفتگومون رو ادامه خواهیم داد.
علی حسن حسین است، علی سر ما بینا، علی یار ما بینا، علی فخر زمان است، علی میر سما در امیر المؤمنین علی کیست؟ ولی الله
علی،
وجه الله
علی،
عین الله
علی،
باب الله
علی،
نور الله
علی،
سر الله یکتا
علی،
آیت عظما علی، عالم اسما علی، بانی و مالا علی کیست؟ علی کیست؟ علی را علی را به جز او نشناسم، به خدا غیر خدا و نبی و غیر علی عالم خلقت نشناسم، علی را به همه خلق بگویی که بی مهر علی هیز و منار است، گرارید همه طاعت و تقوا و عبادات و دعا را.
دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونیم از اینکه برنامه زلال تاریخ رو میشنوید و همراهی میکنید. درباره دواوین در دوران حکومت عمر بن خطاب صحبت کردیم و اینکه سهم هر کدوم از مسلمانان در دوره عمر از بیت المال چقدر بود و بر اساس چه ملاک و معیاری این کار انجام میشد. جناب استاد جباری نمونه های دیگری رو برشمردن در بخش قبلی گفتگو، از اینکه به نظر میرسید که ملاک و معیار مشخصی وجود نداشت و حتی در شرایطی که دو نفر نسبتاً شرایط یکسان داشتن، دو عدد متفاوت از بیت المال دریافت می‌کردند. نکته مهمی که در پایان صحبت‌های جناب استاد جباری در بخش قبلی مطرح شد، موضوع تبعیض بین عرب و عجم در دوران عمر بود که قرار شد در این بخش درباره‌اش بیشتر صحبت بکنیم. در خدمتیم.
خواهش می‌کنم. عرض می‌کنم که این نکته که عمر یک نگاه عجیب نژاد پرستانه نسبت به نژاد عرب داشت امر قطعی است از جهت تاریخی و شواهد خیلی فراوان هست در این زمینه. به گونه ای بود تعصب و عربیت عمر که حتی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله هم این را از خودش بروز میداد و نمیتونست مخفی بکنه. ولی گاهی یک برخوردهای اهانت آمیزی از سوی او به نسبت مثلا سلمان که جز اصحاب خاص پیامبر صلی الله علیه و آله بود بروز میکرد، که اینها همین ناشی از همین روحیه بود که اصلا نگاهش نگاه تحقیرآمیز و همراه با اذلال به ذلت کشانیدن نسبت به عجم بود. بخوام یه مقدار تشبیه بکنم و چه بسا این روحیه در عمر ناشی از این روحیه در یهود معاصر ظهور اسلام بوده باشد، چون
خودشون رو برتر
میدونستن و امروز هم متاسفانه همین امر دیده میشه، دیگران رو به صورت حیوان دیدن و واقعیت اونها رو حیوان پنداشتن. این خب در زمان به صلاح صدر اسلام بوده، قبل از اسلام بوده و امروز هم در این یهودی ها وجود داره، تصریح هم به این مسئله دارن، خود رو قوم برتر میدانن. این روحیه به نحوی در عمر هم دیده میشه، نه حال با این صراحت که دیگران حیوان بدنم، بالاخره از جهت ارزش های ذاتی و انسانی در درجات پایین تر نسبت به عرب میدید. نمونه هایی که متعدد تصریح در متون اهل سنت و شیعه فراوان شده، چند نمونه شو عرض میکنم، باز آدرس میدم در همین کتاب ارزشمند از صحیح من سیرت الامام علی علیه السلام جناب علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 13 صفحه 285 به بعد نمونه های خوبی رو فراهم آورده. چند نمونه رم در کتاب سلیم ابن قیس هست که حالا با اونم اشاره میکنم. سلیم هم تلاش کرده چند نمونه رو جمع کنه از این مواردی که عمر هر شاید که بر اون اساس عمل میکرد نسبت به عجم ها. در یک مورد دارد که این روایت رو از کنم که در مناقب ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 365 و بهار جلد 4 صفحه 233 نقل کرده که هر شبت که گفتن این عمر اراد بیع اهل سواد. عمر اهل سواد وقتی گفته میشه مراد عجم هست، گرچه به صورت خاص سواد در واقع این مناطق مرکزی عراق هست که ارض سواد گفته میشد. اینجا چون خیلی از ایرانی ها اینجا ساکن بودن در زمان ساسانیان که اینجا قلمرو حاکمیت ساسانی بود، اما اینجا مراد اهل سواد یعنی خصوص غیر عرب هست از کسانی که در اینجا ساکن بودن. اراد بیع اهل سواد، قصد کرد که اینها رو بفروشد. فقال له علی علیه السلام ان هذا مال اصبتم ولن تصيبوا مثله و این بعد هم فبقیه من یدخل فی الاسلام لا شیء له. امیر المؤمنین ارشاد که مانع شد، فرمود که این کار صحیح نیست، اینها ولو اینها اگر برپرس هم حالت غلام و کنیز داشته باشند و اسیر در جنگ ها شده باشند، فروششون به صلاح نیست، الان بخوای اینها رو بفروشی.
بله.
و دعهم شوکتا للمسلمین، بذار باشن ها و به عنوان شوکتی در اختیار مسلمان ها باشن. فترک هم علا انهم عبیدون، به عنوان بندگان رها کرد. بعد جالبه امیر المؤمنین برای تشویق اینها به اسلام آوردن فرمود که ثم قال علی علیه السلام فمن اسلم منهم فنصیبی منهم حرون، هر یک از اینها که مسلمان شد اون سهم من به عنوان یک از آحاد جامعه اسلامی از اینها آزاد هست.
آزاد.
و این در واقع حضرت بخواد پیام بده به دیگران که اینها به هر حال اگر به عنوان برده هم نگاه میکنن آزادشون بکنن. خب این نگاه تحقیرآمیزی نسبت به اینها و تصمیم به فروش اهل سواد یکی از موارد هست. یک مورد دیگر که خیلی عجیبه، این رو در عیون الاخبار ابن قتیبه جلد 1 صفحه 130، المحاسن و المساوی با جلد 2 صفحه 178 و برخی منابع دیگر و از منابع شیعی ایزاه ابن شازان صفحه 486 و اینها نقل شده، این هست که جمله معروفی داشت عمر: من کان جاره نبطیان و احتاج الى ثمنه فل یبعه. خیلی عجیبه. من کان جاره نبطیان، نبطی در واقع مردمان مناطق شام که قوم نبطیه از اونها بودن، یعنی در واقع این کسانی که در فتوحات اسلامی اسیر شدن و آمدن در مناطق اسلامی، کسانی که غیر عرب هستند از مناطق شام، اگر همسایه کسی از چنین کسانی بود، من کان جاروهو نبتیان و نیاز به پولش پیدا کرد، بفروشدش، همسایش رو بفروشه بر اساس چه ملاکی؟ یه وقت هست که کسی مالک یک عبدیست، خب میگه اون بله میتونه بفروشه یا به هر حال آزاد کنه امثال اینا، اما همین که صرفا همسایش غیر عرب شد میتونه او رو بفروشه و از ثمن و به هر حال ارزش معامله استفاده بکنه.
این افراد حالا نبطی ها اسیر بودند، لزوماً در ذمه اسلام بودند، درسته؟
بله، حتی در اینجا ندارد که عبد بودند.
عبد بودند، بله.
من با برفرض گفتم، برفرض بله، عبد باشه. بله. برفرض عبدم باشه، معنیش نیست که عبد این همسایه است. بلکه
اینجوری باشه، امتیاز این همسایه برای فروختن او نسبت به بقیه مسلمان
هم همین که عربه، همین که عرب هست با اون غیر عربه میتونه این رو بفروشه. خیلی عجیبه، واقعا باورش مدار سخته. یا مثلا گزارش هست در تهذیب تاریخ دمشق جلد 5 صفحه 446، سنن کبری بیهقی جلد 8 صفحه 32، المصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 419 و منابع دیگری آمده بله. که عبادت ابن صامت که یکی از انصار بود، این ضربه ای زد به سر یکی از همین نبطی ها و سر شکاف برداشت و خونالود شد و اینها، و از کنم که اومدن نزد عمر، عمر حق قصاص نداد به اون فرد نبطی که میتونه قصاص بکنی، چرا؟ چون غیر عرب هستی. نهایتا این که به اصطلاح گفت که دیه بده عبادت ابن صامت.
بله،
نشد که خب چرا حالا این عباده به این بیچاره، این آقای فردی که از نبطی یه بود ضربه زد؟ چون ازش خواست که بیاد و مرکبش رو نگه داره، افسار مرکبش رو نگه داره و او قبول نکرد، اینا ضربه زد به سر او و جرمش این بود. اما در گزارش ها میخوانم این نظام تبعیض‌آمیزی که متاسفانه عمر بنا کرد نسبت به غیر عرب، بعدها همطور ادامه پیدا کرد در زمان بنی امیه
و گسترش هم
گسترش پیدا کرد، در حدی که در گزارش هایی که نمونش همینه، یه نمونش این حالی در زمان عمره که این میاد و مثل یک برحال نوکر و خادمی که باید این به صرف غیر عرب بودن در خدمت این عرب قرار بگیره، داره در گزارش های بعد دارد که عربی از بازار میامد و از این موالی بعضا اونجا واسیده بودن، مثلا بارشون میگذاش زمین و توقع داشت که اون وردار تا منزل برش به عنوان حمالی حمل بکنه.
بل.
و یک امر عادی شد بود این مسئله و نمیدونم فرصت هست
دیگه، فرصت این برنامه تمام شده نوسته. نکاتی دیگه هنوز باقی
مونده، چند نمونه هست،
بسیار خوب، انشاءالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود و بهره مند میشیم. ممنونم از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراهی کردید برنامه زلال تاریخ رو. لطف کنید، محبت کنید، اگر نظری درباره برنامه خودتون دارید به 30162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما منعکس کنید. خوشحال میشیم دیدگاهتون رو درباره این برنامه بدونیم. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
یا ایها الرسول زن از مه همه منظومه با افلاک و سماوات و تمام کره خایم و کوه و بیابان و جهان و مه و مهر و گل و دریا بنی آدم و خیل ملک و سعی و صفا جبل و رحمه و هم زمزم و تو شرف و عزت و آزادگی و بندگی و هرچه که میدانی و میدانم و جوی و جریان و قلم و کوه بیم و رو بر و زل آدم و نور خود زهرای بتول همه آنچه که گفتیم و نگفتیم منظور فقط حب علی بود علی بود علی بود علی بود علی بود علی بود علی بود
علی بود، علی بود،
زمین بود و زمان بود و ایام بود، که مقصود دل احمد مختار علی ابن ابی طالب همان شاه نجف بود.